اینه کردن برای آموزش و رفاه فرزندانمون اصلا اسمش
افتخای دیجیتالی و
سرمایه گذاریست.
بوتیقا،
بوتیقا
برنامه ای از گروه کتاب.
به نام خدا. سلام، من فرناز شهید سالس هستم، نویسنده. اینجا در بوتیقای ادبیات داستانی میزبان شما هستم تا دقایقی درباره داستان‌ها و رمان‌های روز فارسی حرف بزنیم. در بوتیقا هر بار درباره یک رمان یا یک مجموعه داستان صحبت می‌کنیم. سعی می‌کنیم ویژگی‌هاش رو بررسی کنیم و ببینیم نویسنده در این اثر چی گفته و چطور گفته. و اگر فکر کردیم به سلیقه ادبی و داستانیمون نزدیکه، اون رو در برنامه مطالعه همون بگذاریم. در بوتیقا درباره مجموعه داستان جامانده ها نوشته مریم عربی صحبت میکنیم. مجموعه جامانده ها اولین اثر منتشر شده مریم عربیه که سال 1399 منتشر شده. شامل 16 داستان کوتاه و با توجه به تعداد صفحات کتاب که کمتر از 150 صفحه است، پیداست که داستان‌های مفصل و پرحجمی نیستند. درباره این داستان‌ها بیشتر صحبت می‌کنیم تا ببینیم چه ویژگی‌هایی دارند و چه نکاتی در این داستان‌ها قابل توجهه. بخشی از داستان کاغذهای روی هوا رو بشنویم از مجموعه جامانده ها نوشته مریم عربی. در ادامه درباره این مجموعه بیشتر صحبت میکنیم.
میدویدم سمت پارک، نگاهم هنوز به زیر پایه پل بود. بلندی های پردرخت حاشیه اتوبان مدرس پوشیده شده بود از برف و نمیگذاشت او را درست ببینم. همانطور که می دویدم، او هم لای درختها گم و پیدا می شد. پل روی عرض اتوبان انگار کش آمده بود. صدای حرکت ماشین ها آن پایین روی برف های آب شده صبحگاه می آمد، تند و بیوقفه. توی سوز صبح صورتم تیر می کشید. کسی نبود که توجهی به من کند. فقط چند زوج جوان و 4-5 دختر و پسر که صدای خنده و حرفهایشان توی هوا می پیچید و گم می شد. بقیه برای فرار از سوز هوا خود را زودتر به غذاخوری و کافه روی پل رسانده بودند. نگهبانها هنوز سرحال نشده بودند. تنها دو نگهبان سر راهم بودند که آنها هم گرم صحبت بودند و دستهایشان را به هم می مالیدند. به آن سر پل رسیدم. نفس بلندی کشیدم و وارد محوطه پارک شدم. زمین زیر پایم از برف و باران چند روز پیش هنوز خیس بود و بیشتر یخ زده. به زحمت خودم را روی شیب کناره پایین می کشیدم. دیگر او را نمی دیدم. خدا خدا می کردم مسیر را درست رفته باشم. دستم را می گرفتم به تنه درخت ها و بوته های گل و خودم را پایین می کشندم. شاخه های درهم بوته گلی را پس زدم. مرد چند متر پایین تر درست زیر پایه پل ایستاده بود. داشت قابی را از کیسه در می آورد.
بخش کوتاهی از داستان کوتاه کاغذهایی روی هوا رو شنیدیم از مجموعه داستان جامانده ها نوشته مریم عربی. درباره این مجموعه داستان صحبت میکنم با سرکار خانم فاطمه آزادی، نویسنده و منتقد. خانم آزادی سلام، به بوتیقا خوش آمدید.
سلام و وقت شما بخیر خانم شهید سالس عزیز، و همینطور عرض ادب و سلام دارم خدمت همه دوستان عزیزی که وقت ارزشمندشون رو در اختیار ما گذاشتن تا چند دقیقه با هم به جهان ادبیات بریم و درباره کتاب صحبت کنیم، و همینطور از دوستان عزیز گروه بوتیقا که در رادیو فرهنگ این موقعیت رو برامون فراهم کردن هم کمال تشکر رو دارم.
خیلی متشکرم از لطفتون. بپردازیم به داستانهای این مجموعه. همونطور که حالا من توی مقدمه هم یه اشاره‌ای کردم، ما اینجا 16 داستان داریم. طبیعتاً البته هر داستان ظرایف و جزئیاتی داره، اما اگه بخوایم یه نگاه کلی به این مجموعه بندازیم، آیا نکته‌ای میشه گفتش که یه نکته یا ویژگی خاصی توی داستان‌ها پیدا بکنیم که شما اون رو شاخصه این مجموعه بدونید؟
بله، باید بگم که ما به عنوان مخاطب وقتی که این 16 تا داستان رو میخونیم با یه مجموعه متفاوت روبرو هستیم. حالا به چه دلیل؟ دلایل کوتاهی که حالا من مد نظرمه و خدمتتون میگم که به لحاظ فرم و تکنیک با یه مجموعه متفاوت مواجه هستیم و حالا علاوه بر لذت خوندن هر کدوم از این داستانها، ما با یه جهان متفاوت و ایده های متفاوت شخصیت ها توی کتاب روبرو میشیم. همون آدمایی که حالا در کنار ما هستن، زندگی میکنن و شاید خیلی از ما هم با اونها برخورد داشتیم. اما اینجا کاری که نویسنده انجام داده، در واقع نمیخواد چیزی رو قضاوت کنه و یه روایت بیطرفانه رو جلوی خواننده خودش قرار داده.
ببخشید، یعنی چی این قضاوت نکردنه؟ یعنی چی؟ یعنی مثلا فقط ما یک تصویر داریم، داستان نداریم، یا اینکه داستان‌ها روایت هستن صرفا؟
توضیح میدم الان منظورم بود. خواهش میکنم. در واقع نویسنده میذاره که بی‌طرفانه شخصیت‌ها حرفشون رو بزنن و این قضاوت رو میذاره به عهده خواننده. و یه چیز دیگه‌ای که کتاب جامانده‌ها رو متفاوت می‌کنه از مجموعه داستان‌هایی که حالا خیلی زیاد تو این سال‌ها خوندیم، اینه که در واقع ما یه شخصیت‌هایی رو نمی‌بینیم که فقط به شکل همه جانبه بخوان فقط موضع خودشون رو تقویت کنن و حرف خودشون رو بزنن.
درسته.
به اصطلاح یه سری شخصیت‌های سیاه یا کلاً یه سری شخصیت‌های سفید. نویسنده از این مرحله گذر کرده و می‌خواد آدم‌ها رو روبروی هم قرار بده و بگه این ایده این زنه، ایده این مرده، قضاوتش نکن، ببینش، نگاهش کن و خودتو جای اون بذار. تو بودی چی کار میکردی؟ و در واقع اکثر شخصیت‌هاش هم میخوان با بازنگری گذشته به یک کشف تو وجود خودشون برسن و هیچی هم به احتمال قریب به یقین نمیشه گفت که این نظر به قطعیت درسته یا غلطه. و حالا میتونیم در ادامه داستانایی رو تو این باب دربارش صحبت کنیم که روشن‌تر بشه برای شنوندگان خوبمون.
حتما همینطوره. فکر میکنم یکی دیگه از ویژگی‌هایی که این مجموعه داستان داره اینه که ما در داستان‌های مختلف مکان‌های شهری رو می‌بینیم، چیزی که حالا در سال‌های گذشته یه مقدار مغفول مونده بود و نویسنده‌ها این روزها بیشتر دارن بهش توجه می‌کنن. این مکان‌ها چه اهمیتی دارن در داستان؟
بله، دقیقاً به نکته خوبی اشاره کردید خانم شهید سالس عزیز. اینو ربط بدم به اسم مجموعه که جامانده ها و خانه های پرسش رو تو ذهن ما ایجاد میکنه و با خودمون میگیم چه کسایی یا چه چیزایی جاموندن. و همینطور که به طرح جلد کتابم نگاه میکنیم، میبینیم یه فضای شبیه به پارک دیده میشه با دو تا صندلی تاشو که اثری از آدم ها روش نیست. و حالا میتونیم بگیم که شاید این جامانده ها فقط یه سری خاطراتی هستن که در ذهن بعضی از آدم ها موندن و با هنر داستان نویسی روایت میشن. اما در رابطه با مکان که فرمودید، خب پیشتر ما داستانهایی رو میخوندیم که حالا فضاها بیشتر فضاهای آپارتمانی، کافه‌های دنج و تاریک هست و شخصیت‌ها تو این مکان‌ها قرار میگیرن توسط نویسنده ها و روایت داستان پیش میره.
بله.
اما مکان در این مجموعه داستان میبینیم که نقاط مختلفی از شهر تهرانه. گاهی پارک لاله است، گاهی شمس‌العماره است، گاهی مولویه، گاهی پل طبیعته و گاهی یه شهری تو کویره یا گاهی هم یه کشوری خارج از ایران هستش و گاه حتی میدانهای جنگ و روایت تو مناطق جنگی روایت میشه. از این لحاظ به مکان و جغرافیا میشه یه توجه خاص داشت و نویسنده اینو به خوبی تونسته توی این 16 تا داستان لحاظ کنه.
بسیار خب، خیلی متشکرم. یه بخش کوتاه از داستان کیلومترها راه نرفته رو بشنویم، برمیگردیم در ادامه درباره مجموعه داستان جامانده ها بیشتر صحبت میکنیم.
زن نشسته و بچه دیگر نق نمی زند. چراغ می اندازم. دست مرد هنوز بالا مانده و جایی را نشان نمی دهد. ردش را نگاه می کنم. نوری از خیلی دورها سوسو می زند. شاید چراغ برجی چیزی است و مرد اشتباه گرفته. توی صورتش نور می اندازم. نگاهش را از من می دزدد. جلوتر می روم. شاید فقط خواسته دلگرمی بدهد. مرد است دیگر. وقتی دیده امیدی نیست، چیزی از خودش ساخته تا زن و بچه را دنبالش بکشاند. خیلی وقت هاست که مردها می دانند امیدی نیست، ولی برای اینکه وظیفه‌شان را تمام و کمال انجام دهند، امیدی از خودشان می سازند. اما اگر درست بگوید، دلم می خواهد بنشینم و نفسی تازه کنم، ولی هوای تمیزی وجود ندارد. تازه هنوز رویا را هم پیدا نکردم. نکند اتفاقی برایش افتاده باشد. نمیدانم چند ساعت از سر کوچه بزرگ مه نشستم. میروم شرکت ساختمانی جعفری، شرکت تعاونی ساختمانی بنیاد. کسی نیست، آدم زرنگی است. حتما تا پا شده و اوضاع را دیده زده به چاک.
بخش کوتاهی از داستان کیلومترها راه نرفته رو شنیدیم از مجموعه داستان جامانده ها نوشته مریم عربی. خانم آزادی، حالا در بخش اول درباره ویژگی های کلی این مجموعه صحبت کردیم. به اسم مجموعه هم شما اشاره کردید که حالا انتخاب اسم یکی از این داستان ها جامانده ها برای کلیت این مجموعه هم به چه دلیلی بوده؟ به جنگ اشاره کردیم به عنوان موضوعی که در بعضی از این داستان‌ها اشاره شده بهش، هم در داستان جامانده‌ها، هم در داستان در دولته‌ای و هم در رفیق کشی. جنگ چه نمودی داره در این داستان‌ها؟ نویسنده چطور به این موضوع پرداخته؟ حالا با توجه به اینکه ما داستان‌هایی که به موضوع جنگ می‌پردازن کم نخوندیم در این سال‌ها.
همونطور که شما اشاره کردید، چند تا از داستان‌های این مجموعه حالا به شکل مستقیم یا غیر مستقیم به موضوع جنگ پرداخته و حتی اسم مجموعه که عنوان داستان جامانده هاست اونم مربوط به یه داستانیه که درباره جنگ میشه. حالا اگه فرصت باشه میتونیم در رابطه با داستان جامانده ها صحبت کنیم. اما کاری که نویسنده در رابطه با داستان‌های جنگ تو مجموعه خودش کرده، در واقع جنگ رو به عنوان یه پدیده خاصی که حالا تو طول زندگی بشر حالا همواره بوده و اثراتش، خرابی‌ها، مرگ‌ها، آسیب‌هاش شاید تا سال‌ها و نسلی از پی نسل دیگه باقی مونده و حالا تصمیماتی که آدم‌ها تو این موقعیت‌های خاص می‌گیرن و ممکنه که بعدها اونا رو دچار شک و تردید کنه نسبت به درستی اینها، در واقع نویسنده میاد اینو برای ما روایت می‌کنه که ما تو اون موقعیت‌ها آدم‌ها تو چه جایگاهی قرار می‌گیرن و چگونه تصمیم می‌گیرن که ممکنه که شاید حتی عده‌ای هم سوء استفاده‌هایی رو از این شرایط جنگی بکنن که ما تو داستان نقاب این رو می‌بینیم. با اینکه حتی جنگ تموم شده، ولی یه روایتی رو در این می‌بینیم که داره به اثرات اون دوره و آدمایی که حالا به شکل مستقیم و رو در رو با جنگ مواجه نیستن، ولی به هر حال از اثرات اون صدماتی بهشون وارد شده و به ما نشون میده.
درسته. درباره داستان جامانده ها نکته ای میخواستید بفرمایید که حالا ویژگی خاصی داشته باشه این داستان به عنوان یک داستان کوتاه در مورد جنگ؟
بله، داستان جامانده ها یکی از در واقع در نهایت ساده ترین اما تاثیرگذارترین داستان های جنگه که خب توجه خواننده رو به خودش جلب میکنه.
از چه نظر؟
یعنی مکان یه روستاییه که خونه ها طی بمباران در واقع از بین رفتن و چیزی که ازشون مونده آوار شده، مردم شهر رو ترک کردن و فقط حیوونا موندن که تو این مهلکه گیر افتادن. خب مردم نمیتونستن اینا رو ببرن و اولویت جون خودشون بوده که به هر حال بردارن و برن به یه جای امن.
بله.
و حیوان هم خب این درک و توانایی اینا نداشتن که شرایط جنگی رو درک کنن. و حالا این مردی به اسم قربون علی که خودش هم بچه نداره و یه علاقه خاصی به حیوان ها داره، اینجا مونده و حالا نگران حال حیوان ها هست و با خودش تکرار میکنم که آیا فقط بعد جون آدم ها رو حفظ کرد؟ مگه حیوان ها جون ندارن؟ و از طرف دیگه به هر حال آدمای دیگه ای که حالا سرباز جنگی هستن بهش میگن که خب اولویت حفظ جون آدماست، اما قربون علی میبینه که درخت ها سوختن و حالا دلش نمیخواد که حیوان ها هم بله. از بین برن. حتی یه جایی توی داستان میبینیم که قربون علی وقتی به حیوان ها نگاه میکنه میگه همه داشتن یه جوری به اون نگاه میکردن، یه جوری که فکر کرد داره به بچه های نداشتش نگاه میکنه و دلش میخواست اونا رو نجات بده. حالا قربون علی دلش میخواد یه کاری کنه و از طرفی هم در واقع اون منطقه در خطره و ممکنه که دشمن حمله کنه و قربون علی اینجا گیر افتاده که چیکار کنم که هم جون آدما و هم جون حیوانا حفظ بشه و قرار نیروی ضربت برسه و معبر رو تا صبح پاکسازی کنن.
بسیار خب، فکر میکنم این داستانهایی که در باره جنگ هست و اشاره داره به موضوع جنگ، گرچه اسامی آشنای ما هست به فارسی و موقعیت‌های جغرافیایی رو خیلی جاها میشناسیم، اما نگاه عمومی‌تر و کلی‌تریه. حالا هم در این داستان هم در داستان در دولتهی که الان یه بخش کوتاهی از داستان در دولتهی رو بشنویم از مجموعه داستان جامانده ها، برمیگردیم درباره این مجموعه داستان بیشتر صحبت میکنیم.
بله مرسی.
صدای چند شلیک از باغ خانه می آید و صدای دویدن چند نفر. سرباز چون باتمه زده کنار تشت. بچه پتو پیش توی دست سرباز مانده. مادر به بچهش نگاه می کند. این اولین مردیه که بچه هم می بینه. حتما یادش می مونه. و دست دراز می کند و دست بچه را می گیرد و قربان صدقه بچه می رود. پیرزن همانطور ایستاده. چند نفر کف سیمانی حیات می دوند و تیرهایشان گلوگاه های خانه را نشانه می رود. اونجا کسی هست؟ سرباز بچه را روی شکم مادر می اندازد و اسلحه را روی دوش خودش. با چند قدم بلند از روی جنازه توی ایوان می پرد. نه قربان، کار همشون رو تموم کردم. کسی نمونده. و به سرعت همراه بقیه سمت باغ پشت خانه می دود. در دولته چوبی هنوز دارد می لرزد.
بخش کوتاهی از داستان در دولتهی رو شنیدیم از مجموعه داستان جامانده ها نوشته مریم عربی. خانم آزادی، یه موضوع دیگه ای، من بعضی از داستانهای این مجموعه رو که میخوندم، مثلا داستان زن پای قطار، با وجود تصویر واضح و قابل فهمی که داره اما خط داستانی انگار یه مقدار مبهم بود. این ابهام البته اگه شما هم موافقید از کجاست؟
بله اتفاقا به نکته خیلی خوبی اشاره کردید. در رابطه با زن پای قطار فکر میکنم باید برگردیم به اون صحبت اولیه‌ای که داشتیم که میخواست در واقع نویسنده قضاوت نکنه و همه چی رو بذاره به عهده ما. ما اول داستان همونطور که شما میگید و من با شما موافقم، با یه فضای عجیب و غریب و با آدمای غریبه‌ای که نمیدونیم کدومشون درست میگن و
بله.
کدومشون غلط میگن، اصلا واقعیت چیه، حقیقت کجای ماجرا وایستاده، اصلا بچه‌ای در کار بوده که این زن جیغ میکشه و میگه من بچه‌مو گم کردم، این زن سیاه پوش که ادعا میکنه و گاهی میگه که پسرش شهریور ماه 4 سالش تموم میشه و گاهی عکسی رو از گوشی به پلیس نشون میده که گروهبان میگه دختره.
بله.
و در انتها
کش سرش هم حتی اونجا حالا دربارش صحبت میشه.
بله، حتی گروهبان نظری هم در پایان یه روبان زرد رو از روی سنگ ریزه های بین دو تا خط فولادی ریل برمی‌داره و جایی هم میشنویم که حالا آدمایی که اونجا جمع شدن به سبب این اتفاق، یکی میگه که ما اصلا به خدا اگه اینا رو دیده باشیم از این اتفاقات فراوونه. ظاهر داستان ما با یه داستان رئال مواجهیم، اما از لحاظ معنا نویسنده میاد با این خود رئال بازی میکنه و یه پرسشایی رو تو ذهن مای خواننده ایجاد میکنه.
درست.
که مخاطب میتونه بگه مثلا نفهمیدم چی شد، چی به چی بود، ولی در واقع نویسنده اینجا میخواد یه کار دیگه ای رو بکنه و این کار توسط مای خواننده انجام میشه که ما خودمون بیایم معنا و مفهوم رو در ذهن خودمون بسازیم و ببینیم که این داستان به چه شکلی هستش. و خواننده در آخر میگه که آیا نویسنده در پی همین نکته بوده یا اینکه نه ایدش چیز دیگه ای بوده، و اینطوری در واقع نویسنده انگار که لذت یک کشفی رو به خواننده خودش با پرسشایی که تو این داستان ایجاد کرده و عدم قطعیت و اون ابهامی که شما هم اشاره کردید میآفرینه.
درسته. به یه موضوعی اشاره کردید، این که از فضای رئال حالا وارد یک فضای سورئال میشیم. توی داستان کیلومترها راه نرفته هم ما یه مردی رو داریم که صبح بیدار میشه با یک دنیای غبارآلود و خاکستری مواجه میشه و انگار که کم کم از اون فضای واقعی که داریم فاصله میگیریم. نویسنده توی ساختن این فضا یا رفتن از قالب واقعی به ژانر علمی تخیلی چطور عمل کرده؟
بله، اتفاقا به داستان خوبی اشاره کردید. داستان کیلومترها راه نرفته یه داستان سورئال و آخر الزمانی میتونیم از این لحاظ بهش نگاه کنیم که مردی نیمه شب وقتی که میبینه زنش نیست، در واقع از خواب بیدار میشه و راه میفته قسمت‌های مختلف شهر تهران رو رصد میکنه و مرد وکیلیه که تو سعادت آباد دفتر داره و حالا امشب داره توی تهران. فقط چیزی که میبینه بارانی از خاکستره و خاکستر و دود کل شهر تهران رو گرفته. مردی که حالا میتونسته، وکیلی که میتونسته با کارهایی که انجام میده خیلی آدمایی رو که حالا کارهای خلاف میکردن تبرئه کنه و اینطوری صاحب یه ویلا تو شمال یا پنت‌هاوسی توی صادقیه بشه. حالا داره از مولوی تا میدان امین السلطان یا جاهای دیگه سفر میکنه، در واقع یه سفری اتفاق میفته براش و وضعیت دودزده شهر تهران رو میبینه که حالا پولش، ماشین و ثروتی که داره دیگه اینجا به دردش نمیخوره و حتی به درد بقیه آدمها هم نمیخوره و اون ماسک و یه چراغ قوه ارزشش بیشتر از اینا. نکته‌ای که میتونیم بگیم درباره این داستان، میتونیم بگیم مردی که حالا سرتاپ‌های وجودش سرشار از خاکستر شده و حتی درونش هم به سبب کارایی که کرده انگار که سیاهی نشسته، با این سفرش انگار که میخواد به یه راهی برسه و وقتی که میرسه به امامزاده صالح تجریش و کوه رو میبینه، انگار به یه مکانی برای پالایش وجود خودش رسیده و سفیدی قله دماوند رو میبینه و داستان در این مکان به پایان میرسه.
بسیار خوب، خیلی متشکرم خانم آزادی، صحبت کردیم درباره این مجموعه داستان. ممنونم از همراهیتون با بوتیقا.
خواهش میکنم. امیدوارم که چراغ ادبیات همیشه روشن و پرفروغ باشه و برای نویسندگان عزیزمون آرزو میکنیم که قلمشون نویسا باشه و از شنونده‌های خوبمون ممنون که بحث و گفتگوی امروز ما رو گوش دادن و براشون ساعتی خوش و پربار رو آرزو دارم.
خیلی متشکرم. خدا نگهدارتون.
خدا نگهدار.
درباره مجموعه داستان جامانده ها نوشته مریم عربی صحبت کردم با سرکار خانم فاطمه آزادی، نویسنده و منتقد. اگر به خوندن داستان کوتاه علاقه دارید و دوست دارید روایت ها و تصویرهای کوتاهی از زندگی رو در یک مجموعه بخونید، فکر میکنم جامانده ها پیشنهاد خوبی باشه. خدا نگهدار.
چای قنچه یادآور خاطراتی لذت بخش با عطر و طعمی بی‌نظیر. چای قنچه محصولی از شرکت اثناعشری ایرانیان. شماره تماس و جذب نمایندگی 021-55-20-15-70.
فریز شاور، تولید کننده تخصصی پنل دوش حمام، تولید کننده تخصصی سیستم های دوش حمام، دارنده دو نشان ملی استاندارد ایران، کیفیت، تنوع در طرح و رنگ. فریز شاور، حامی آب.
شرکت کاشی اورست با تولید محصولی شایسته نام ایرانی توانسته به عنوان یکی از بزرگترین تولید کنندگان کاشی و سرامیک کشور سهم بزرگی در بازارهای داخلی و خارجی به دست آورد. به زیبایی یک حس، کاشی اورست.
آداک پوشش شرق، تولید کننده و صادر کننده انواع سقف پوش های گچی در ایران. پیچگام خوشنام در تولید سقف های کاذب و تایل های گچی در انواع طرح های درخواستی بازار های داخلی و خارجی. آداک پوشش شرق.
شرکت کاشی اورست با تولید محصولی شایسته نام ایرانی توانسته به عنوان یکی از بزرگترین تولید کنندگان کاشی و سرامیک کشور سهم بزرگی در بازارهای داخلی و خارجی به دست آورد. به زیبایی یک حس، کاشی اورست.
فرش همونه که خریدی؟
آره همونه. چطور مگه؟ اتفاقا تو فکر اینم یه سری لوازم خانگی هم بخرم.
تو بری خرید لوازم خانگی؟ آقا تو نرو خرید.
ای بابا باز شروع کردی. آقا مگه من چمه؟ فرش به این خوبی خریدم دیگه.
این که خوبیش از شهر فرش. تو بری خرید لوازم خانگی؟ تو تا حالا دست به گاز زدی؟ اتو تو برق زدی؟ اصلا چی تو خودت دیدی داری میری خرید لوازم خانگی؟ میخوای خواهرم بذاره جلوی در؟ این خوبه؟ تو اصلا پول داری؟
قیمتاشون مناسبه، منم قسطی میخوام.
حتما زامن هم داری؟
زامن نمیخوام.
بعد برای قسطی خریده حتما دنگ و فنگ بانک رفتن هم نداری؟
دقیقا.
اینجایی که داری میری وسط زیاد، اجناسش هم اصله، حتما تا دو صبح هم بازه.
آفرین
آفرین. خب بگو داری میری شهر لوازم خانگی؟
آره دیگه.
خب چرا علاف کردی منو؟
زامن نمیخوام.
هم شهر لوازم خانگی، هم شهر فرش، در شعبه مرکزی.
داغ کرده رفته سینه دیوار.
همه داغ میکنن اما ترمز که نمیبرن.
مگه میشه داغ کرد و نبری؟
بله، با لنت تندیس، چه تو گرمای خرماپزون، چه تو برف و بوران زمستون، حتی اگه داغم کنی ترمز نمیبری.
کدوم تندیس؟
مدرن تندیس افتاد.
عمل کرده درست و ترمزگیری قوی حتی در زمان داغ شدن لنت. لنت ترمز مدرن تندیس.
شبتون بخیر همراهان گرامی. در این لحظه دعوت میکنم که شنونده برنامه شبهای فرهنگ باشید. موسیقی
خدا. با سلام به حضور شنوندگان گرامی.
خیلی کمند.